بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. خدا را شاکریم که در محضر حضرت یعصوب الدین قائد القر المحجلین امام المتقین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در بهترین موضوعات که وصف سالکان و عارفان و اهل معرفت و اهل سیر و سلوک هستیم. الحمدلله رب العالمین، رب انعمت فزدت. در وصف دیگری که حضرت امام علی علیه السلام برای انسانهای سالک و انسانهای پرهیزگار و پرواپیشه و خودنگهدار بیان فرمودن، این خصلت عبارت حضرت اینه که ولولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. خیلی وصف عجیبیه. یکی دیگه از اوصاف پرهیزگاران که نشانه ایمان قویشون و معرفت قلبیشون و اعتقادشون به حضرت حق است، این است که اینها شائق عوالم دیگر هستند و وابسته به این عالم دنیا نیستند. شوق، مسئله شوق. با کمال صراحت محضرتون عرض کنم یکی از چیزهایی که در سیر و سلوک خیلی مؤثر است مسئله شوق و اشتیاقه. شوق و اشتیاق، این شوق مبدأ حرکت سیر و سلوکی است. اگر اشتیاق نباشد حرکت سیر و سلوکی به وجود نمیاد. اما عنایت دارید که اشتیاق دیگه دارای مراحل متعدده، مرحله ابتدایی داره، متوسطه داره و مراحل و مرحله نهایی داره. شوق اگر فصلی باشد اثر دارد، منتها اثرش فصلیه. مثلا بفرمایید انسان در یک خطابه قرار گرفته، در یک نوشته خونده، یک موعظه شنیده، برای کار استحبابی نماز شب خوب است، چند شبی بلند می شود نماز شبش رو می خونه، خب این شوق خوبه. اما اگر این شوق به مرحله متوسط و به خصوص به مرحله شدت و اشد و شوقن برسد، این دیگه استمرار میاره. انسانهای پرهیزگار شوقشون شوق اکید است، اشتیاقشون اشتیاق مؤکده، اشتیاق نهایی است. اون چنون شائق هستن که توجهشون به حضرت حق اونها را باز می‌دارد از توجه به دیگران، حتی از توجه به خودشون. خیلی مهمه آدم به جایی برسه توجه به خودش هم نداشته باشه. بله، ماشاءالله به این سوالتون و هزارون ماشاءالله و آفرین به این دقتتون. این سوالی که فرمودید چه کنیم شوقمون شوق دائم باشد. یک، انسان همیشه خودش رو در معرض موعظه ها و در معرض آیات و روایات و حالات بزرگان ائمه قرار بده. این یکی. دو، مراوده داشته باشد با کسانی که صاحب شوق اکیدن. همنشینی اثر دارد. مرء علی دین خلیله. و سوم، چیزی که انسان رو کمک میکنه در این که شوق دائم باشد اینه که خودش اهل برنامه ریزی باشه. خودش کاری بکند که اشتیاق آفرین باشد، بله نگذارد خودش بله سست بشه. این زغال ها وقتی در کنار آتش قرار می گیرن و همنشینیشون استمرار دارد چه می شوند؟ خودشون آتش می شوند، خودشون آتشی می شوند که سوزنده می شه. ما باید همان ما دیگه نعوذ بالله از زغالی کمتر نیستیم، لذا تا می توانید به سبقت الله برسید. اگر به سبقت الله رسیدید، رنگ الهی گرفتید، شوق شما میشه شوق مؤکد. و سعی کنید، بله حال داشتن خوبه، اما حال تبدیل به ملکه بشود و تبدیل به مقام و مقام بشود، این دیگه خیلی ارزشمنده، این خیلی ارزشمنده. لذا حضرت نسبت به انسان‌های با تقوا دارن که لولا الاجل الذی کتب الله علیهم، اگر اون مرگ مقدر برای اینها نمی بود، هیچ موقع ارواحشون در اجسادشون یک لحظه مستقر نمی شد. طرفت عین فقط یه چشم بر هم زدن هم اینا تو دنیا نبودن. پس اینها منتظر چه هستن؟ منتظر آجالشون هستن، منتظر اجلهاشون هستن. و عجل است که اینها را مانع شده که اینها روح از بدنشون مفارقت بکنن. چرا؟ حضرت خودشون بیان فرمودن چرا این گونه استقراری برای اینها، عدم استقرار پیش اومده و به عبارت بهتر بگید حالا استراب که نمیتونیم اسمشو بذاریم، همون حرکت، همون شوق مؤکد. چرا این شوق مؤکده؟ به خاطر این که اینها شوق به ثواب دارن و خوف منل عقاب دارن، شیفته اینن که یه روزی جزای اعمالشون رو ببینن و نگران اینن که خدایی نخواسته اینها چه بشن؟ عقاب بشن. پس چقدر زیباست، میشه این حرف رو بزنیم که شوق مؤکد زاییده و مولود و نتیجه خوف و رجا، و انسان باید خائف و راجی باشد. خیلی نکته مهمی. اینها مثل یک کبوتر میمانند که در یک قفسی است که یک طرفش چه هست؟ یک باغ سرسبز و خرمه. از یک طرف باغی را میبیند، از یک طرف هم میبینیم قفس را میبیند که در اینجا گرفتاره، هم میخواد پرواز کنه هم تعلقات داره. اینجاست که این پرنده بال و پر میزند تا پرواز بکنه. شما این بال و پر زدن پرنده ها را تو قفس مشاهده بفرمایید، اینا برای قفس بال و پر نمیزنن، برای آزادی بال و پر میزنن. منتها الان دیگه چه هستن؟ اسیر هستن، چاره ای ندارن، چاره ای ندارن. خیلی نکته زیبایی است، تشبیه زیبایی حضرت فرمودن که اینها استقرار اجلشون به خاطر آینده شونه، نه به خاطر الان شونه. اگه به خاطر الان میبون این دنیا رو میپسندیدن. این بال و پر زدن پرنده برای قفس نیست، برای بیرون قفسه. منتها الان چاره ندارد، چاره ندارد، چاره ندارد. خیلی نکته زیبایی است، چقدر تشبیه، تشبیه زیبایی است. و ما بارها در نوشته هامون هم نوشتیم که به مضمون روایات انسان پرنده است که نه بیبال میتواند پرواز کند نه تکبال، بلکه نیاز به دو بال دارد، بال علم و بال عمل. پس حضرت فرمودن اینها اونچنان عاشق عالم آخرت هستند و اونچنان در خوف و رجا هستند و اونچنان امیدوار به لطف و ثواب الهی هستند که اینها منتظر این هستند که کی عجلشون برسه. وقتمون ظاهرا تمام شد. حضرت جناب لقمان به فرزندشون نصیحت میکردن، این نصیحت های حضرت لقمان رو به فرزندشون یا فرزندانشون بخونید. یا بنی یا بنی، اگر یا بنی باشد یک فر بچه شونه، اگر یا بنی باشد یعنی فرزندان، به همه فرزندان. بله، یا بنی یا بنی، خف الله خوفن لو اتیت یوم القیامت به بر سقلین خفت ان یعذبک ورج الله رجاعا لو وافیت القیامت به اسم ثقلین رجوت ان یغفر الله لك. در بهار الانوار جلد 13 صفحه 412. چقدر تعبیر زیبایی. حضرت لقمان حکیم فرمودن پسر جان من یا پسران من، طوری از خدا بترسی که اگر فردای قیامت تمام خوبی های جن و انس رو به پرونده شما بذارن، باز هم نگران باشید که خدا شما را عذاب میکنه. و طوری امیدوار باشید خداوند را که اگر قیامت برپا بشود و اسم ثقلین یعنی گناهان جن و انس رو در پرونده عمل شما داشته باشن، شما امید به مغفرت داشته باشید. این معنی اون نهایت شوق رو میرسانه انشالله. رزقنا الله ایانا و ایاکم. در مباحث بورس و بحث راه‌های برون رفته از بحث ربا، ما به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد اسلامی بن‌بست ندارد. کسانی که میگن اقتصاد اسلامی بن‌بست دارند، با کمال صراحت عرض میکنم به عنوان یک طلبه کوچک، این که خودشون به بن‌بست رسیدن. اقتصاد اسلامی بن‌بست نداره. اقتصاد اسلامی هم نظاممند است، بی نظام بودنش از ماست و ما باید بگیم استغفر الله و هزارون استغفر الله که به نوبه خودمون نتونستیم نظام اقتصاد اسلامی رو حتی تحریر بکنیم، چه برسد که تقریر بکنیم و چه برسد که تثبیت بکنیم و اجرا بکنیم. و مسئولین نظام، مسئولین مکرم نظام، کسانی که سردمداران مسائل اقتصادی و حاکمیتی هستند، اولین وظیفه‌شون اینه که بکوشن در نظاممند کردن اقتصاد اسلامی و بر حوزه‌های علمیه و مراکز علمی است که در این جهت تبادل نظر داشته باشن و عقود اسلامی را با دقت و عنایت دنبال بکنند. ما به این نتیجه رسیدیم که ربا، چه ربای معامله‌ای چه ربای قرضی، مطلوب نیست، حرمت داره، حرمتش هم اکیده و برخلاف نظریه بعضی ها که ربا را به ربای مصرفی و تولیدی تقسیم میکنند و ربای تولیدی رو خدای نخواسته میگن جایز افزایش تولیدی و ربای مصرفی رو میگن نامطلوبه و گاهی از اوقات متاسفانه در بیان آیه شریفه هم کوته نظری دارن، ما عرض میکنیم که این اهم از ربای مصرفی و ربای تولیدی. و اون چه که ما را از ربا بیرون میکند این است که در اسلام سود و بهره هست، منتها سود و بهره به اون چه که خود شارع مقدس بیان کرده است. نکته مهمی دارم عرض می کنم، اون چه که شارع مقدس تبیین کرده و شارع مقدس هم همه مطالب رو تبیین کرده است، منتها نه به جزئیات، چون جزئیات از آن زمانهای مختلفه، جزئیات و تفصیلات از آن زمانهایی است که فی کل زمانن کل عقدن کل معاملتن به حسب همون زمان خاص، چه پیشرفته باشد چه غیر پیشرفته باشد، چه بسیط باشد چه گسترده باشد. اما آنی که اسلام بیان کرد علینا الغاء الاصول، خیلی نکته مهمی. پس الغاء الاصول یعنی بنیانها، ریشه‌ها و ارزش‌ها و اصول و بن معاملات ما و غیر معاملات ما، احکام و همه اینها بیان شده است. آنی که بیان نشده است چیه؟ جزئیات. جزئیات هم در حیطه شارع نیست، چون جزئیات مال مکلفه و رسیدن مکلف به چهار راه تکلیفه. در چهار راه تکلیف باید بداند تکلیفش چیست و تکلیف رو بشناسد و تکلیف گرا باشد. ولا نکلف نفسن الا وسعها، تکلیفم به قدر وسعه. لذا ما یک در راه های برون رفت ما به این نتیجه به حمد الله رب العالمین رسیدیم که یک راه های برون رفتم باید مثل اصل معامله عقلایی باشد، چون ما عرضمون این است شارع مؤسس در کل العقود نیست، مؤسس در عقود معینه هم نیست، بلکه شارع مقدس ما اصول را بیان کرده است تا زمان جسمانی شارع مقدس و در زمان بودن. حالا مثلا رسول مکرم اسلام رو میخواهید ببینید 23 ساله عمرشون با عقودی برخورد کرده است و نمونه هایی رو بیان کرده است و تطبیق نموده است، یعنی هم اصل رو گفته هم نمونه و تمثیل و مثال رو گفته و علیکم القاء الاصول علینا القاء الاصول و علیکم التفریع رو دیگه تفریعش رو به عهده مکلف گذاشته و به خصوص به عهده مکلف مجتهدی که میخواهد حکم رو هم دست بیارد و هم خودش عمل بکنه و هم به دیگران منتقل. پس یک ما عرضمون اینه که اصول مستحدثه در معاملات مستحدثه و مسائل مستحدثه و ربایی که الان در بحث بورس ما داریم بحث میکنیم، این اولا باید عقلایی باشد و ثانیا در معاملاتی که انجام میشود ما تطبیقاتی داشته باشیم که منع شرعی نداشته باشد، یعنی با نمونه های تمثیلی زمان شارع بتونیم ما جایگزین هایی داشته باشیم که اینها چه باشن؟ با همدیگه مشابهتی داشته باشن. و از این یک مطلب دیگر رو استخراج کنیم که وقتی که ما منعی رو از شارع پیدا نکردیم، عدم منع از جانب شارع دلیل بر تأیید شارع باشد و هذا معنی عقود المستحدثه، این معنی معاملات مستحدثه. و وقتی ما منع شرعی نداشتیم میتونیم راه برون رفتای از مثلا معاملات ربوی رو داشته باشی. پس این اولا، حتی مثلا اگر خاطر شریفتون باشه یکی از راه‌های برون رفت زمیمه کردنها بود. زمیمه کردنها هم برای برون رفت از معاملات ربوی اگر ارزش عقلایی داشته باشن معتبر است، اما به قول بعضی اگر بیاد قوطی کبریتی رو به میلیون ها تومان خرید و فروش بکند همه عقلا اینو مذمت میکنند. اما انما الکلام که اگر در همین خرید و فروش این قوطی کبریت یک ارزش عقلایی بود، مثلا الان بفرمایید این شده منحصر به فرد، خب یه ارزش خاصی دارد خرید و فروش ولو با قیمت گزاف عقلایی هست. در راه‌های برون رفت حتماً باید کار سفیهانه نباشد و کار عقلایی باشد. این هم دوم. و سوم این که معاملاتی که شبهه ربوی دارد این معاملات هم باید ازش پرهیز بشود، شبهه عقلایی هم دارد باید پرهیز بشود. و در راه‌های عقلایی ما عرض کردیم مطلب چهارم و مطلب دیگر این که این ارتباط سنجی که می‌خواهد داشته باشد راه‌های برون رفت ارتباط مستقلی با وامش و با معاملات ربوی نداشته باشد، یعنی به عبارت چی باشد؟ یک معامله جدید باشد، یه صورت مسئله جدید باشد. و اینجا وقتی که چنین شد ما می توانیم وارد در راه های برون رفت بشیم و ما عرضمون اینه به این راه برون رفت عنایت کنید. پس یک، ما معاملات را معاملات بیان شده می دونیم اما به اصول نه به تفسیر، تفسیرش مال زمان هاست. دو، شارع امضا کننده است، مؤسس نیست، نه در زمان خودش نه در زمانهای بعدی، و ما بزرگترین هنرمون تشخیص و تطبیق جزئیات ما بر اصول القائی از جانب معصومین است. یا به عبارت بهتر بگید، اگر اسم تطبیق رو نمیخواهید بیارید، بگید استخراج فروع زمان خودمون و عقود زمان خودمون با توجه به عقود زمان شارع. و ما در مسئله تمثیل اقل و شباهتن رو هم کافی میدونیم، یعنی نباید اینجوری باشد که طابق نعل بن نعل باشد، اینجوری نباید باشد، هز و نعل بن نعل نباید که بگیم تمام خصوصه، نه، به قدری که کلیات تشابه داشته باشد ما تشابه اجمالی رو کافی میدونیم و این دستمون دیگه باز در تطبیق در عقود. و هر عقد مستحدث یا هر معامله مستحدثه‌ای رو ما باید با خط قرمزهای شارع مقایسه بکنیم، به خصوص در معاملات ربویه که دیگه باید ما اوضاع ربوی رو مقایسه بکنیم و بعد بیاییم استخراج بکنیم. اجازه بدید به تبع این که این بحثم شد، ما یه بحث دیگری هم انشالله داشته باشیم که ببینیم که این بله خروج موضوعی یا خروج حکمی رو با اینکه دیگه هر دو رو بیان کردیم مفصلا در معاملات ربوی معاملات قرضی، یک بعضی از اعزه فرمودن که ما به تناسب این بحث هایی که در بعضی از بانک ها هم مطرحه اینا رو مطرح کنیم، یک دو جلسه هم این بحث رو مطرح میکنیم و میریم به سراغ اقسام دیگر عقود بورس و انشالله دیگه بتونیم امسال قبل از تعطیلات بتونیم بحث مباحث بورس رو انشالله به نتیجه برسونیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. صلوات الله و سلامه.